بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور یکایک شما مردمان عزیز و بزرگوار جهان. خیلی خوش آمدید به این قسمت از برنامه نیم نگاه. خیلی خوشحال و خرسند و مفتخرم که با یک نیم نگاه دیگر لحظات آدینه شما رو با شما عزیزان شریک و سهیم شدم. خب مستحضر هستید که در نیم نگاه برنامه هایی که در طول هفته از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف پخش شده و تقدیم نگاهتون شده مرور میشه. لذا اگر برنامه ای رو ندیدید و موفق به مشاهده و ملاحظه برنامه این نشدید، جای غم و غصه نیست، چرا که خدمت شما میرسم هر جمعه شب تا به اتفاق هم قسمت‌های مهم برنامه‌هایی که پخش میشه از طریق این قاب رو به اتفاق هم مرور بکنیم. عزیزان و ارجمندان، یک برنامه پرطرفدار رو در ابتدا میخوام که بهش بپردازم تحت عنوان دستنداز که کارشناسان محترم این برنامه جناب استاد شریفی و همچنین استاد بهرامی زاد یک سری از کلیپ ها که مربوط هستش به شبهاتی که شبکه های وهابی مطرح میکنند رو پخش کردند و مثل همیشه در مقام پاسخگو برآمدند و شروع کردن به پاسخ دادن این سوالات و این شبهات. اما اولین شبهه‌ای که در واقع قرار هستش بهش بپردازم و بگم که بررسی شده، شبهه‌ای بود مربوط به توهین به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کتب شیعه، نعوذ بالله، که شبهه پاسخ داده شد و رفع شد الحمدلله. شبهه دیگری که از جانب شبکه‌های وهابی مطرح شده بود در خصوص توهین امام علی علیه السلام به وجود مقدس و مبارک حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستش که مطرح شد و رفع شد الحمدلله. بعد یک گاف بزرگ از جانب شبکه‌های وهابی ارائه شده بود که در برنامه دستنداز بهش پرداخته شد که قرار هستش به اتفاق هم بریم کلیپی رو در این زمینه ببینیم و برگردیم.
من یه قسمتش بخونم. میاد ما حاج علی احدا الا حجه، هم در کتاب ابن شهر آشوب هست و هم در کتاب اون کسی که ازش به عنوان علامه یاد میکن، تا ببینون که علامهشون چقدر سواد داره. ببینید حقیقتا میاره همین روایت رو از کتاب اهل سنت میاره و اینو به عنوان چی قرار میدن؟ به عنوان این که علی فی الاخبار ان اول من سن دعوت المبتدعه بالمجادله الى الحق علی. تونست پیدا کنید؟
پیدا کردم. بله
بله، میگه در اخبار اومده که اولین کسی که دعوت مبتدعه، این اول چیز هست بکنم اگه من که
اینجا رو میگه. بله. که ترمذی و بلاذری. بله بله. خیلی علی روایت
کتاب نمارده متکلمون بعد اون و فی الاخبار.
بله.
اون کمی بالاتر ما فی الاخبار همون ما. بله. فی الاخبار ان اول من سن دعوت المبتدعه بالمجادله الى الحق
علیه.
اولین کسی که مجادله به حق و میه بنیانگذار مجادله به حق کیه؟
علی بن ابی طالب.
حالا بعد میاد استدلال میکنه به چی؟
به این که
به همین روایت. یعنی پیامبر از مبتدعه میدونه؟
بله.
پیامبر از مبتدعه میدونن.
بله.
این وقاحت مجلسی اینا به این حد رسیده که حتی پیامبر رو به عنوان مبتدعه میدونه. چی میگه؟ بعد روایتشو میاره، میگه ابوبکر شیرازی در کتابش آورده از مالک که از انس از ابن شهاب فلان قال ابن شهاب اخبرنی علی ابن حسین ان اباه الحسین بن اخبرنی علی ابن اخبره ان النبی طرقه و فاطمه بنت رسول الله فقال الا تصلون فقلت يا رسول الله انما انفسنا بعد الله فلا شاء ان يبعثنا يبعثنا. دقت کن ای یکثر اللطف بن. این دیگه از چرندیات جناب آقای مجلسی و
اضافه کرده
ابن شهر آشوبه.
بله.
این که در روایت نیست.
بله.
این جناب ملای مجلسی میاد به خاطر اینکه آره قضیه را یک کمی لطیفش کنه، شدت این قضیه را کم کنه، میگه نه این که لطفش با ما زیاد میکنه. عجیب. انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعدا. پس چطور رسول الله متوجه نشد که منظور علی چیه؟ ها میگه فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع الي ثم سمعت وهو مول يضرب فخذيه يقول وكان الانسان اكثر شيء جدل. میگه منظور از انسان کیه؟ علی ابن ابی طالب. اکثر شيء جدلا
اینو اضافه کرده دیگه.
آره آره.
کان الانسان یعنی علی ابن ابی طالب اینو
اکثر شيء جدلا.
بله.
بعد میگه یعنی متکلما بالحق والصدق.
بله اینا اضافات دجال بزرگ مجلسیه،
مجلسی ابن شهر آشوب.
بله
یعنی الان شما ابتدا این متنی که قرار داده، عنوانی که قرار داده که میگه که و فی الاخبار ان اول من سن دعوت المبتدعه بالمجادله الى الحق علی.
بله
یعنی چی الان بین روایت استدلال میگه منظورش چیه؟
یعنی مجادله در راه حق کرده علی ابن ابی طالب
یعنی
رسول الله
پیامبر
مبتدعه
مبتدی بوده و علی بهش مجادله کرده و داغونش کرده.
بله.
قانعش کرده. این مقام رسول الله در نزد روافض است. الان این دیگه سخن من که نیست، این سخن مجلسی است. مجلسی ببینید چطوری این حدیث رو از اون قالب اصلیش بیرون آورده و به جای این که بگه که علی اینجا اشتباه کرده، میاد میگه که علی پیامبر رو قانع کرد. پیامبر مبتدع هست.
خب کلیپ این آقا رو دیدید، این دوتا پتومت که جز جهالت و بیسوادی تو حرفاشون چیزی نیست. حالا من نمیدونم اون لفظی که این آقای دجال به کار برد در مورد علمای ما، الان میخوایم ثابت کنیم که دجال چه کسیه که بارها ثابت کردیم مصداق دجال شما دو نفرید که جز اهانت، توهین، فحاشی و دروغ و تدلیس و خیانت چیزی دیگه تو شبکه ظلمتتون نیست. آیه است در قرآن و کان الانسان اکثر شیئا جدلا. چکیده حرف این آقا اینه که آقا شیعیان توهین کردن. چیه؟ گفتن این آیه در مورد پیغمبر و امیرالمؤمنینه که خلاصه انسان دنبال جدله، دنبال دعواست، دنبال و این علمای شیعه گفتن بین پیغمبر و حضرت علی بگو مگو بوده، پیغمبر شکست خورده از حضرت علی و حضرت پیغمبر بدعت گذار و حضرت علی اهل حق. ببینید چقدر اهانت، چقدر توهین. البته یکی گویم پتومت مصداق دو تا احمق به خاطره که اون اول خودش هم حواسش نبود که آقا علامه مجلسی از کجا داره نقل میکنه؟
خودش هم گفت حواسش نبود.
میگم از ترمذی داره نقل میکنه و
مسند احمد ابن حنبل، مسند ابو یعلا.
حواسش نیست که بابا این که تو داری میگی خودت داری مشخص میکنی، داری گاف میدی، داری سوتی میدی.
بله عزیزان، کلیپی که به اتفاق هم مشاهده و ملاحظه کردیم گویای همه چیز بود و من خیلی قصد اطاله کلام ندارم. اون آقای وهابی که در حال توضیح دادن بود و اون همه پرداخت و انتساب داد به علمای ما اون کلام ها رو، در نهایت جناب استاد هم فرمودند، از خودشون نقل کردند، از علمای اهل سنت نقل کردند که این برای اولین بار هم نیست. من عرض کردم بارها و بارها اساس تأسیس شبکه های وهابی بحث کمدی هستش برای اینکه خنده به لبهای بینندگان بنشینه. اما قرار هستش بپردازیم به برنامه بهار سلامتی که جناب استاد اخوان عزیز پرداختن به بحث مزاج شناسی و انتخاب همسر در دیدگاه و دید طب اسلامی. یک سری مسائل رو بهش پرداختند و بررسی کردند، مثل نتایج شگفت‌انگیز تقویت حس مالکیت مردان برای زنان، موافقت مردان با زنان، راهکار اساسی در همراهی زنان و ظرفیت عشق ورزی در افرادی که طبع‌های مختلفی دارند، نکته ایست به شدت مهم، و اشاره کردند و در مورد این قضیه صحبت کردند که زنان محور عشق و عاطفه در منزل هستند. راهکاری ویژه آقایان ارائه کردند جهت گلستان کردن زندگی که جا داره برنامه بهار سلامتی رو حتما ببینید. اما پرداخته شده به اهمیت آموزش‌های مهارت زندگی برای دختر خانم‌ها در خانه و دانشگاه که همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه کلیپی رو حاضر و آماده کردن، به اتفاق هم میریم میبینیم. بنده کماکان اینجا منتظر شما و در خدمتتون هستم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اظهار العشق بالخلابه یعنی زنهای باصفای، مثلا زنهای هندی خیلی اینجوری هست. بعد من خودم دبیرستانهای هندی بودم دیگه، با اون که مثلا تو فضای اونجا خیلی از استانداردهای ما نیست، اما این سادگی دختر گرفته نمیشه، این صفا گرفته نمیشه. نمیدونم حالا چه زیادی ایرانی ها باهوشن که زود این صفا رو از دست میدن، ذهنشون انقدر جواله، نمیدونم. ولی تفاوت رو وقتی نگاه میکنی، حالا به مثلا بگن برای پسرت میخوای زن بگیری، ترجیح میدی چه زنی بگیری، میگم مثلا از فلان قومیت باشه بهتره. بعد اگر مثلا واقعا اینطوری، حالا در گوشی عرض میکنم، مثلا جایی مثل لبنان، مثل سوریه، مثل کشورهای مثل هندوستان، واقعا دختران شیعشون صفا و اون سادگی، یعنی شما بخوای همسرداری رو ببینی بدون آموزش ها، همسرداری بخوای ببینی باید بری زنای هندی رو ببینی، بخوای همسرداری ببینی مثلا چه جوریه باید بری زنای لبنانی رو ببینی، زنای سوری رو ببینی.
دخترایی که بیشتر پا به پای مادر بودن تا پای درس و کتاب و فقط از خانواده جدا، به من کاری نداشته باشید، من درس دارم، ولی اون مادر، اون حس حیات مادر بودن، اون لطافت رو نتونست منتقل کنه بچهش.
وقتی برداشتیم بچه ها مثلا از شمال بردیم زاهدان دانشگاه، دختر زاهدانیه رو بردیم شمال دانشگاه، بعد تو خوابگاه دانشجویی، بعد تو فضای آلوده، خب چه اتفاقایی افتاده؟ اون صفای دیگه نیست، اون سادگی دیگه نیست. میخوام بگم همه دختران ایرانی ها، نه، میخوام بگم خیلی اشتباهات راه بردی ما توی دههای گذشته داشتیم و هنوز هم داره این مباحث تکرار میشه. خب حالا نمیخواستم وارد این حرفا بشیم، میخواستم این کلام بگیم که اظهار العشق بالخلاقه یعنی صفا، یعنی وقتی طرف وارد خانه میشه یک زن با صفای دل لطیف که ذهن پیچیده نداره، الان درگیر مباحث هوافضا نیست، درگیر برق صنعتی نیست. این چی میخوام بگم به دختر؟ گفتم رشته چیه؟ بذارم مشاوره، گفت برق صنعتی. گفتم میخوام چیکار کنی؟ گفت هیچ، رشته دیگه نتونستم بزنم، فقط اینو تونستم بزنم. بعد ببین ذهن بچه ها چیکار میکنه، چون الان 4 سال بعد تازه ارشد میخواد بره بخونه، چی از این دختر میمونه؟ از لطافتاش چی مونه؟ برق صنعتی مثلا. و خیلی رشته های دانشگاهی که ربطی به اون زن. بعد چقدر ما رشته ایجاد کردیم برای اظهار العشق بالخلابه، چقدر رشته ایجاد کردیم برای این تقویت کانون خانواده، نکنه سند 23 سازمان بهداشت جهانی داریم اجرا کنیم که اونجا خانواده عامل فقر است، بعد باید خانواده ضعیف شود، نکنه در اون اجرا میشه چون ما وزیر امضا کرده ابلاغ کرده دیگه در سالهای گذشته، نکنه اون داره اجرا میشه که اصلا ما نباید دخترانمان را افتخار بکنن به این که ما زنان خانه‌دار هستیم، اما خانه‌دار حرفه‌ای متخصص، لیسانس خانه‌داری من دارم، ارشد خانه‌داری دارم، ارشد تربیت فرزند دارم، تعلیم و تربیت، اونم با رویکرد تربیت فرزند دارم. خب الان این رشته‌ها کجاست؟ نه که نیست، محدود. آقا سال چند تا میگیرن؟ 5 تا فلان دانشگاه فلان جای مثلا کشور. ترویج نمیشه، تبلیغ روش نمیشه. الان شما پیش مشاورهایی که تحصیلی هستن و این رشته‌های کنکور اینا برید، ببینید به دخترها چه پیشنهادایی دارن، چه رشته‌ای چه دانشگاهی دارن پیشنهاد میکنن. اصلا حرف از خانه نیست، حرف از خانه مهر نیست، حرف از بهار سلامتی در خانه، اصلا حرف از این حرفا نیست. دختر کسی که مرد که داره پول در بیاره، توی خانوم باید مباحث مزاج را بدانی، مباحث تغذیه را بدانی، مباحث تربیت فرزند را بدانی، همسرداری را بدانی، تو قرار نسل تربیت بکنی. آن است که پیر ما میفرمود از دامن زن مرد به معراج رسید. این معراج رفتن تخصص نمیخواد، فقط اون باید بره برق صنعتی بخونه بنده خدا، وقتش اونجا پر کنیم، بعد ازدواج هم که میکنه یه خانومی هیچ از زنانگی هیچ نداره، فقط ذهن پیچیده ریاضی داره، ذهن پیچیده فیزیکی داره. نشد که.
بله عزیزان، کلیپی که تقدیم حضورتون شد به بحث انتخاب همسر و در واقع خانواده توش پرداخته شده بود، اما قرار هستش به یک برنامه دیگر بپردازیم که این برنامه هم در خصوص این کانون گرم و پر از مهر، همون خانواده هستش، تحت عنوان خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر، که در این قسمت در خصوص مباحث مهم روانشناسی و البته نقش استرس در اداره زندگی صحبت کردند و شروع کردند از تعریف ساده استرس تا نقش استرس در زندگی، نقش کنترل زمان و مدیریت زمان در کنترل استرس و همچنین پرداختن به انتظارهای غیر واقعی که امروزه موجب بالا رفتن سن ازدواج شده. من قبل از این که شما رو دعوت بکنم بریم با هم کلیپ رو ببینیم، میخوام خواهش بکنم از شما عزیزان، شما جوانان ارزشمند و گرانقدر، شما پدر و مادران عزیز و زحمتکش که یه نمه زندگی رو برای جوانان آسون بکنیم و مطمئن باشیم که مهمترین هدفی که پدر و مادرها باید دنبال بکنند و انشاءالله که همین هدف رو هم دنبال میکنند، خوشبختی فرزندانشون هستش. خوشبختی هم با سخت کردن زندگی بر اونها به دست نمیاد و حاصل نمیشه. البته خود جوانان هم گاهی اوقات اقداماتی انجام میدن که شاید مقصر هستند در این باب و خودشون هم به سمت تجملات میرن. من خواهش میکنم از همه شما عزیزان و ارجمندان که زندگی رو آسون بکنید و از ترس فقر هم از ازدواج فرار نکنید، چرا اگر این اتفاق بیفته شما نسبت به خدای تبارک و تعالی اعتمادت رو حفظ نکردی و شک کردی نعوذ بالله. بریم با هم کلیپی رو ببینیم، برگردیم در خدمتتون خواهم بود.
ناراحتم که واقعا این موضوع رو عرض بکنم که آقا چرا تو جامعه امروز ما سن ازدواج اینقدر رفته بالا. خب آقا همه اینهایی که شما میفرمایید، من کارم اینه، دارم از نزدیک لمس میکنم، اما به من این اعتماد رو بکنید. حالا که کارم هم اینه، میخوام یه جمله دردآموز دیگه هم به شما بگم. ما با یک جامعه مواجهیم که انتظاراتشون رو آمدن آقای برداشتن، یک سری انتظارات فیک گذاشتن، انتظارات غیر واقعی گذاشتن، کاملا مصنوعی و خطرناک. ببینید یک کلیپی پخش شد، همه شما هم دیدید، همه ما هم دیدیم تو فضای مجازی، به نظرم درد داشت ولی خب طنزم بود، ولی واقعیتش هم خوب بود. یا آقای مجری از یک خانومی پرسید که شوهر میخوای بکنی کجا بری، گفت شوهر میخوام بکنم که شوهرم فلان ماشین داشته باشه، فلان حقوق داشته باشه، یک سری امکانات عجیبی رو گفت. بعد آقای مجری هم نگذاشت، نه برداشت، خب خودی چرا بگه تو رو بگیره
جالب
بود. خب بابا تو الان داری اینا رو که میگی، اونم که داره میاد تو رو بگیره دنبال یه سری شرایط متقابله دیگه. این چه انتظاراتی تو ذهن من و شما؟
انتظارات تبدیل شده به یک مدینه فاضله دیگه. تو ذهنمون یک مدینه فاضله ای رو در نظر
گرفتیم. یه اوتوپیای سمی.
آره دیگه تموم دیگه، من اگه اینا نباشه نمیخوام. بعد این برای همین هم هست پس وقتی هر چی سن میره بالاتر ازدواج سخت‌تر میشه. چرا؟ چون انتظارات متقابلان داره سخت‌تر.
اینجای حرفتون طلایی بود. ببینید انتظارات رفته بالا به جایی رسیده که من دیگه نمیتونم. آفرین. ببین یعنی دیدی طرف میشینه یه گوشه‌ای هی به خودش یه چیزو تلقین میکنه، باورش میشه مثل داستان مولا نصرالدین که اینقدر پخش شد حلیم دارن میدن دروغ، خودش
پخش کرد.
آره خودش هم درس برداشت دوید، دید آقا ملت دارن میرن، اینم دوید رفت. ببین اینقدر طرف به خودش القا کرد که آقا من اینجوریم، من اینطور زیبایی رو دارم، من اینطور استایل رو دارم، باید همین استایلی بیاد سراغ من، همین امکاناتی بیاد سراغ من، بعد دیگه موند اصلا نمیتونه به لیول های 14 15 16 جواب بده. اصلا ناخودآگاه تو ذهنش گفت من 20م، پس بعد یه آدم 20 بیاد سراغم. خب پاسخ نمیگیره آقای حسینی، میشه همون فرمایش شما، تمام وجودش میشه رنج، استرس، نگرانی، پرخاشگری، ناراحتی. ببینید من یه برنامه‌ای داشتم در رابطه با ازدواج صحبت میکردم توی یکی از این شبکه‌ها، بعد یه چیزی رو اونجا گفتم تایید کننده و مجری و همه عوامل برنامه براشون شاید عجیب بود، ولی گفتم خب ببین این نکته یه کارشناسیه. من روز ازدواج بود، روز خانواده بود، ما رفتیم توی برنامه صحبت می‌کردیم در روز خانواده. خب طبیعتا بعد از ازدواج و خانواده این حرفا صحبت می‌زدیم. اولین تری حرف من آقای حسینی چی بود؟ من برگشتم گفتم آقا اصلا دخترای ما اگه ازدواج نکردن چی میشه؟ آقا بعد ازدواج، آقا همه که ازدواج نمی‌کنن، هم شما می‌دونی می‌شناسی هم من می‌شناسم، خیلی از دختران ما، خیلی از پسران ما هستن به علت‌های مختلف الان زمینه ازدواج براشون فراهم نشده و موندن تو خونه‌های پدر مادرشون. وقتی شما اومدی یه کاری با این ذهن کردی، یه کاری با ذهن این کردی که این ذهن باور کرد اگر ازدواج نکنم نابود میشم، اون دیگه نمی‌تونه بدون ازدواج فکری برای خودش بکنه، شرایطی برای ددلاینی، یک موقعیت جایگزینی برای بعد از ازدواج خودش ندارد. ازدواج نکرده است. مثل این که به طرف گفتی آقا تو باید با این آدم ازدواج کنی، اصلا غیر از این من نمیتونم، من اصلا نمیتونم شونه به شونه یه آدمی غیر از این راه برم. درسته؟ خانم آدمی محترم، من یه جمله به شما بگم، حالا بعد نیست همه هم بدیم، اما مثلا شما نها کنید هم BTS. خب درگیری امروز نسبت دو خانواده ها و دخترای امروز ما. خب نشستن پای این برنامه ها قش و ضعف گرفتن، شخصیت های انتزاعی ذهنشون همه کاراکترهایی هستن که شبیه کاراکترهای این آقایون و این گروه هستن. بعد خب اصلا این میخواد بیاد با یکی دیگه غیر از اون ازدواج کنه، پسرموش میاد خواستگاریش، اولین چیزی که تو ذهنش تداعی میشه اینه که تو چقدر شبیه شخصیت ها و کاراکترهای محبوب هم مثلا تو گروه BTS یا فلان هنرپیشه، و تو شبیه اونم نیستی. وقتی شبیه اون نیستی، من که با تو ازدواج نمی کنم، تو که میدی، ولی من میمونم با یک رنج فزاینده که آقا تو اصلا شبیه اون نیستی. مثلا من ببینید انتظارات ما وقتی رفت بالا غیر واقعی شد. خانم آقایون همینجا من یک نکته به شما عرض بکنم، ما نمیخواهیم کسی رو به کم قانع کنیم، نمیدونم فقر ذهنی ایجاد.
آره بگیم نه حالا با هر کسی ازدواج کنیم، نه به هیچ عنوان، ولی در یک حد معقول و معمول باید باشه.
واقع گرایانه شما واقع گرایانه تقویت کنیم، یعنی تو باید واقعیات خود رو بپذیری و انتظاراتت رو بر اساس اون واقعیت مدیریت کنی. ما اصلا نمیخوایم تو رو به فقر ذهنی، فقر امکانات و فقر احساسات تشویق کنیم، نه هرگز. هر کسی هم این کارو بکنه جنایت کرده، ولی تو باید در میان این وقایعی که داره اتفاق میفته برات بتونی واقعیت رو تعریف بکنی، استاندارد رو تعریف بکنی و بر اساس اون استاندارد وجودی حرکت کنی.
بله عزیزان، خیلی ممنون و سپاسگزارم از نگاه‌های پر از مهر و محبت و سخاوتتون که دوخته شده به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه رو دنبال و همراهی می‌فرمایید. اما عزیزان قرار هستش که بپردازیم به برنامه اخلاق علوی که جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی در این قسمت به طرح مباحث مهم اخلاقی و تربیتی و مهدوی پرداختند. اشاره فرمودند که توحید یکی از ویژگی‌های بارز یاران حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف هستش و سنخیت با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تنها راه جز به یاران حضرت شدن هستش و البته یک روایت خیلی بی‌نظیر و دلنشینی رو در خصوص مقام شفاعت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مطرح کردن. دعوت میکنم بیننده ویدیویی که همکارانم آماده کردند باشید.
شاهد مثال من این جمله امام هست. عزیزان بین دقت کنن، این ملاک ما، قضاوت ما در این سوال است که عزیزمون کردند. و اگر عذری برای جاهلان بی خبر باشد، برای علمای مذاهب نیست. ببینید دقت کنن عزیزان، یعنی کسی که خبر ندارد، حجت برایش تمام نشده، رسول اکرم امیر المؤمنین را به عنوان خلیفه بلافصل معین کرده، خوب اینها جاهلند و حجت تمام نشده و ما کان الله یعذب قوما، برای شما عرض کنم که حجت برای اونها تمام نشده. و ولی کسانی که حجت بر اونها تمام شده، مثل علما که یقین دارن که رسول اکرم امیر المؤمنین به عنوان خلیفه معین کرده، خودشون رو به جهل میزنن، متجاهلند. در روایت ما داریم من جهد واحدن من الائمه فقط جهدنی. رسول اکرم فرمود هر کس جهد کند یکی از امامت ائمه را، مثل که من پیغمبر رو جهد کرده، انکار کرده. کسی که من این کار کردم، خدا را انکار کرده. یعنی دیگه درهای نجات برای او همیشه بسته است. جهد یعنی چه؟ یعنی انکار عن علمن، یعنی میدانم امیرالمؤمنین خلیفه است ولی انکار میکنم. در رابطه با فرعونیان میگه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یقین داشتن آل فرعون که موسی حقه، ولی با اینکه یقین داشتند زیر بار حضرت موسی نمی رفتن. ولی زا ما نسبت به کسانی که عالمن براشون محرز شده که امیر المومنین حق، ائمه حق، حدیث ثقلین حق، ولی با این حال به خاطر هوای نفس، به خاطر ریاست، به خاطر مقام، به خاطر درآمدهای آنچنانی که ماهیانه اینها دارن، چون اینها را اگر از دست بدهن دیگه همه چون از دست دادن، یه چیزی براشون باقی نمیمونه. من یک دفعه عرض کردم یکی از ائمه جمعه و جماعات ریاض، شاید 10-15 سال قبل بود، 14-15 سال قبل آمده بود ایران و یک دیداری هم با ما داشتند. ایشون داستانش مفصل نقل کرد که من با یک شیعه در ریاض آشنا شدم و ایشون مطالبی را از من سوال کرد، نتونستم جواب بدم و یقین کردم مذهب شیعه حق و آمدم هم ایران به زیارت امام رضا برم. و خودش هم میگو با یک گذرنامه خلاصه غیر رسمی آمدم من و خیلی اصرار میکرد که آقا اسم من را نبرید، اگر حکومت آل سعود بفهمه که من شیعه شدم، اولا مسجد از دستم میگیره، حقوق ماهیانه‌ای که من دارم قطع میکنن، خانه سازمانی که دارم از دست من میگیرن و بدبخت بیچارشم، زن بچه‌ام بدبخت. خب بعضیا یقین پیدا میکنن ولی به خاطر بعضی از مسائل
ابراز
نمیکنن، یا نه اصلا جرأت تغییر عقیده هم نداره. این اینقدر مردانگی داره وقتی ثابت شد که امیر المومنین حقه، مذهب شیعه رو انتخاب میکنه ولی برای رعایت تقیه، التقیت و دینی و دین و آبایی، من ایشون حق میدم. ایشون مادامی که واقعا دنیاش یا دینش در خطر باشد دیگه در اونجا معذور است و باید به تقیه عمل بکند. ایمم انشاءالله فردای قیامت قطعا دست همچه فردی را میگیرن، ولی کسی که حق برای اینا روشن شده و حاضرم نیستن زیر حق بروند، خب اینها دیگه تکلیفشون روشنه. فردای قیامت ما در بعضی از روایات داریم صدها پیغمبر در حق اینها شفاعت کند، شفاعت پیغمبران به حال اینها نفعی ندارد. ولی ما یک سری روایاتی ما داریم، یکی دوتا هم نیست، شاید 40-50 تا روایته. حالا این بابش باز شد، من خیلی دوست داشتم در این زمینه یک فرصتی بیاد مفصل صحبت کنم که این روایات میگه غالب یا اکثریت اهل سنت وارد بهش خواهند شد. خیلی رک بگم به شما، اغلب اهل سنت وارد بهش خواهند شد. حالا یا جز مستضعفین هستن، یا جاهل مقاصر هستن، یا چیزی نسبت به اهل بیت، عداوتی، نسبی، دشمنی، ناسزایی نگفتند، معتقد به امامت امیرالمومنین ائمه هم نیستند. ولی ما عرض کردم نزدیک بیش از 40 روایت داریم که اینها یا به خاطر محبت به شیعیان، به خاطر کارهای خوبشون، به خاطر رحمت واسعه الهی، شفاعت اهل بیت علیهم السلام، اینها وارد بهش می شوند. این رو داشته باشید. ما بهش را اگر یک عالم شیعی دیدید آمده انحصار طلبی کرده، در انحصار فقط شیعه ها قرار داده، این با روایات اهل بیت بدانید نمی سازد. اون احادیثی که ما داریم، کسی ولایت علی را نداشته باشد وارد بهش، ولی کسی که ولایت علی براش ثابت بشه و زیر بار نره، ولی ایشون روی بهش که بوی بهش را هم نخواهند شنید.
همراهی شما عزیزان باعث افتخار و قوت قلب و باعث دلگرمی بنده با همکارانم هم هستش. خواهش میکنم همیشه و کماکان بیننده برنامه خودتون و برنامه های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. هر گونه سوال، پیشنهاد و انتقادی داشتید، هر گونه نظری داشتید، حتما با ما در میان بگذارید. 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش که میتوانید از این طریق با ما ارتباط برقرار کنید و هر آنچه که دلهای تنگتان میخواهد به ما بگویید. اما نوبتی هم که باشه، نوبت پرداختن به پیامهای زیبای شما عزیزان هستش. جناب آقای رضا قنبری برای ما نوشتن که با سلام استاد قزوینی بزرگوار، با توجه به برنامه هایی که از شما دیدیم در دفاع از حریم اسلام و پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامیشان علیهم السلام، خواهشمند است در مورد حملات جدید لائیک ها به مقدسات به خصوص حضرت رسول اکرم عکس العملی نشان دهید. توجه بفرمایید به کلیپ های ویدیویی شخص سلیمانی امیری، جای تعجب است که از مراجع شیعه هم در دفاع خبری نیست. با تشکر. خب برنامه کاوش شنبه ها ساعت 8:30 شب به این شبهات میپردازه که از شما عزیزان دعوت میکنم بیننده این برنامه باشید حتما. اما جناب آقای محمد امین سیرجانی برای ما ارسال کردند که آیا قصد دارید در زمینه آتئیست ها برنامه بروید یا خیر؟ با تشکر و من الله توفیق. خب عرض کردم برنامه کاوش شنبه ها ساعت 8:30 شب به این شبهات میپردازه که حتما بیننده باشید و استفاده بکنید. عزیزی نوشتن که، البته با یک لحن مزاح هم نوشتن که، اول برنامه خواستم یه نقدی داشته باشم خدمتتون که وقتی مجری شروع به حرف زدن کردن گفتن سلام و عرض ادب خدمت فارسی زبانان و فرهیختگان. این نگاه فاشیستی و قومگرایی برای شبکه‌های شیعی که بیننده دارند خیلی بده. ما هم که نگاه می‌کنیم حس بدی پیدا می‌کنیم. یعنی مایی که ترکی زبان هستیم به ما سلام نمی کنید، ما رو حساب نمی کنید، انشاءالله که این ایراد برطرف بشه. 10 دقیقه هست که منتظر شروع برنامه هستم، همین جمله واقعا حالمو خراب کرد. یا امیرالمؤمنین مولا علی مدد. عزیزان، ارجمندان از هر جای جهان که بیننده برنامه های خودتون از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید، این رو بدونید که اگر همکار بنده اینگونه صحبت کردن، به این خاطر هستش که برنامه های این شبکه به زبان فارسی داره ارائه میشه، وگرنه با هر اصالت و نژاد که دارین برنامه های خودتون رو دنبال میکنید، ما خیلی دوستتون داریم. اگر ترک زبان هستید، آذری زبان هستید، این رو بدونید که آقا تخ ارادت میزوار سیز خاطریز تخ عزیزدی. اگر کرد زبان هستید، این رو بدونید که افتخار کیمن و پیدان، انشاءالله هر جای جهان موفق بودن و ارادت دیریمن و خدمت گشت ای و بیننده ایل عزیزمان. و اگر لور زبان هستید، افتخار میکیم به تو، ممنونیم دیگه که ها برنامه خودتون دنبال میکید. اگر عرب زبان هستید که کل شهوای نحبکم و نفتخر بیکم، الله احفظکم، الله خلیکم. اگر فارسی زبان هستید، ممنونیم از همراهیتون از هر جای جهان با هر نژاد و اصالت و زبان که دارید برنامه های خودتون رو از این قاب دنبال میکنید، این رو بدونید باعث افتخار ما، قوت قلب ما، دلگرمی ما هستید. احترام خودمون رو، ارادت خودمون رو خالصانه تقدیم شما عزیزان میکنیم. اینجا هستیم ابتداءً برای خدمت به حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین و همچنین خدمت به شما محبان اون حضرات. اما عزیز دیگری نوشتن که سلام علیکم، جای آقای یزدانی در این شبکه بسیار خالی می باشد. لذت دیدن این شبکه با دیدن آقای قزبینی و یزدانی و آقای رستم نژاد می باشد. حضرت عباسی از هفته آینده آقای یزدانی را ببینیم. انشاءالله به جای بعضی از اساتید از آقای یزدانی هم استفاده کنید. جدا دلمان تنگ شده. یا علی سید علیزاده. بله، برنامه‌ای داشتن جناب آقای یزدانی که به اتمام رسیده بوده. حتما بخش طرح و برنامه شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سعی می‌کنند همکاران من در این بخش که اگر برنامه‌ای بود و در واقع میتونستیم از تخصص اساتیدی که شما پیشنهاد میدید استفاده بکنیم، حتما حتما این کار رو انجام میدیم. بنده انتقال میدم به همکارانم. بیننده دیگری در خصوص برنامه بهار سلامتی برای ما نوشتن، جناب آقای مجید حیدری. سلام، برنامه 21 خرداد بهار سلامتی خیلی مفید بود الحمدلله و با مدیریت خوب مجری گرامی تقریبا همه وقت برنامه صرف بیان مطلب از طرف کارشناس محترم شد. اگر شرایط برنامه مهیا باشه که در طی چند برنامه موضوع مزاج‌های چهارگانه دقیق مورد بررسی قرار بگیره، بسیار عالی و برای همه بینندگان کاربردی خواهد بود. بله، حتما هدف ما همین هستش که برنامه ها برای شما کاربردی و کارآمد باشه و استفاده بکنید. این رو هم به همکاران عزیزم انعکاس و انتقال میدم حتما. اما برنامه بعد که قرار هستش بهش بپردازیم، برنامه وزین و پرهوادار و پرطرفدار حبل المتین هستش. کارشناس محترم جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی به اثبات امامت و ولایت حضرت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام از طریق روایت ثقلین پرداختند. مهمترین مباحثی که مطرح شده در این قسمت رو بنده به شکل تیتروار خدمتتون عرض می‌کنم. بهترین دلیل اهل سنت برای خلافت ابوبکر تواتر حدیث شریف ثقلین از دیدگاه علمای اهل سنت، حدیث شریف خلیفتین از دیدگاه علمای اهل سنت، یک بام و چند هوای اهل سنت درباره روایت حقانیت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که کلیپی در این زمینه حاضر شده، به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم.
خب آقای ابن حجر هیتمی به این روایت میرسه، ایشون میگه آقا اعلم ان هذا الحديث متواتر، حدیث مرو ابوبکر فلیصلی بالناس حدیث متواتره، چون از طریق عایشه، عبدالله ابن مسعود، ابن عباس، عبدالله عمر، عبدالله ابن زمعه، ابو سعید خدری، علی ابن ابی طالب و حفصه وارد شده و این دلالت می کند بر این که این روایت چیه؟ متواتره. یعنی 5 تا 6 تا صحابه که نقل کردن روایت میشه متواتر. من یک جمله جالبی بگم، شاید این رو به عنوان اگر ما جوک قرن خلاصه 15 قرار بدیم بد نیست. ولی اینو یادداشت کنید دوستان و داشته باشید در ذهن مبارکتون. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 18 ذی الحجه عید قدر، یادتون باشه جلد 18 صفحه 70. شهدای کربلا 72 نفر بودن، دو تا کم کنه میشه صفحش. من معمولا صفحات رو جلده که حفظ میکنم با یک تدائی حفظ میکنم. پس شد جلد 18 صفحه 70. خب ایشون چی میگه؟ خیلی جالبه ها. الخبر الذي رواه الواحد من الصحابه والاسنان، دو نفر، یک نفر از صحابه یک روایتی نقل کنند، افاد العلم، موجب قطع و علم می شود، عند جماهیر العلماء، عند جماهیر العلماء. خب آقای ابن تیمیه، ما میخوام سوال کنیم از شما، اتباع ابن تیمیه، یک نفر دو نفر صحابه نقل بکند میشه چه؟ متواتر، علم یقینی ماد. حدیث انا مدینه العلم و علیون بابها 17 تا سند داره، 17 تا طریق داره، 17 تا. چرا ابن جوزی آمده گفته روایت ضعیفه؟ شما آمدید گفته روایت ضعیفه؟ چطور با اوکه تجر و با ایلا تجر؟ یک بام چند هوا؟ آیا امن الانصاف یبنت طلقا؟ به تعبیر از حضرت زینب سلام الله علیه. آیا اینجا ما تونستید برای شما کم یک عده ای رو فریب بدید و اینها بیان چشم گوش بسته حرفای تو را بپذیرند؟ آیا فردای قیامت شب اول قبل نمیدانیم چطور گذشت بر شما های ابن تیمیه؟ این که شما میایید وقتی که در رابطه با فضائل صحابه، فضائل خلفا هست، یک صحابه نقل کند علم میاد، دو تا صحابه نقل کند قطع میاد برای آدم، ولی در رابطه با فضائل حضرت امیر حدیث ثقلین مسلم هم آورده؟ نه آقا، مسلم تکی آورده، به درد نمیخوره، باید بخاری هم میآورد تا قبول میکردیم.
بله عزیزان، ممنون، متشکرم از نگاهاتون. نوبتی هم که باشه، نوبت برنامه پربیننده تاریخ بدون رتوش هستش که میدونم خیلی دوستش دارید و خیلی هم پیگیرش هستید، جناب استاد حسینی، به تحقیق و بررسی ریشه نماد فراوهر در آیین زرتشتی و تاریخ ایران باستان پرداختن. مهمترین مسائلی که بررسی شده رو خدمتون عرض میکنم. ارتباط داستان افراسیاب اوستا با خر، جایگاه خر در اوستا، رمزگشایی ارتباط فر و خر در اوستا و رمزگشایی کلمات تاریخی ایران باستان و جایگاه خر در تاریخ ایران باستان که به اتفاق هم کلیپش رو میبینیم.
یکی از اون حیواناتی که در موردش جامعه به عنوان بیشتر توهین ازش یاد میشه وقتی خطاب به افراد دیگه باشه و یک حیوانیست که ازش استفاده هم شده در طول تاریخ
الان هم داره استفاده میشه، حیوانیست که تعبیر و اسمش بهش گفته میشه خر. حالا این تعبیر رو امشب احتمال داره زیاد به کار ببریم، حالا پیشاپیش ببخشید دیگه، حالا مجبوریم زیاد به کار ببریم این رو، اما لازمه بحث ما و یک مقدم است. این حیوان، این خر، قبلا در دوره‌هایی از تاریخ اصلا این جایگاهی که الان داره در بین مردم رو، حداقل تو جامعه ما و ایران داره رو نداشته. یه موجودی بوده که نماد از قدرت شاید به حساب می آمده، حتی از خدایان به حساب می آمده و این موجود خیلی مهمی بوده و محل ستایش بوده. رفته رفته تغییر پیدا کرد جایگاه این خر و الان به عنوان یک مثلا توهین و فحش شاید اگر در یک کسی استفاده بشه به کار برده میشه و برای تحقیر گاهی به کار برده میشه یا صفات این چنینی. یک بخش اون گذار تاریخی این حیوان هست و خر هست که این در تاریخ دورای از تاریخ اصلا نمودش مثل الان تو جامعه نبوده و نمود بالا و والایی داشته که اشاره خواهم کرد خدمتتون. یک بخش اون و عبارتی است که از خر استفاده میشه به عنوان یک صفت، تعابیر استفاده میشه برای خر که اونها تو جامعه داره استفاده میشه، شاید برای تحقیر به کار برده بشه یا شاید برای یک شیء ناموزون استفاده بشه، یک شیء که بیش از حد بزرگه، یک شیء که همسانی اعضاش با هم دیگه نداره و برای این استفاده بشه. ما الان امشب بحثی که میخوایم مطرح بکنیم در مورد این دومیه نیست. یه سری اسناد در مورد اون تعبیر دوم به کار برده شده اونو بهتون نشون میدیم، ولی در مورد این خره اوله که خره خیلی مورد حتی ستایش قرار میگرفته در تاریخ. مجبورم براتون در مورد همین خر هم یه سری سندها نشون بدم. مقدمه بحث بنده است در مورد فرور و مقدمه است که لازمه بهش پرداخته بشه. ببینید، من قبلا در برنامه‌های تاریخ بدون روتوش در مورد گاو با شما صحبت کردم، گاو نخستین، گاو مقدس، که حتی گفته بودن فلسفه این که اصلا زرتشت برانگیخته شد، مبعوث شد، حالا هر تعبیری بخوایم به کار ببریم، این بود که از این گاوه بخواد نگهداری بکنه و گاوه هم خیلی معترض بود. گاوش ارنه که بعضی گفته بودن نه این روان آفرینش، گفتیم نه این روان، این گاوه، گاوش همون گاوه که به کار برده شده. ما متعدد براتون سند آوردیم نشون دادیم و نشون دادیم که این واقعا یه گاو بوده، گاوی که الان یه حیوانی که الان وقتی میگیم گاو تو ذهن شما میاد همون حیوان منظور بوده است. و رفته رفته دیدن که خب این جایگاهش رو این حیوان دیگه از دست داده، به عنوان یک حالا طعنه و کنایه گاهی ممکن استفاده مورد استفاده قرار بگیره، تعابیر دیگه‌ای براش به کار بردن. حالا امشب می‌خوایم در مورد خر صحبت بکنیم که در متون باستانی اومده و اینکه چه در موردش گفته شده. به این مقدمه بس. در مورد ادعایی که همون اول خدمت شما عرض کردم، من یک سندی رو خدمتتون نشون میدم در کتاب دانشنامه اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته، دکتر خسرو قلی‌زاده این رو نوشته. خب میدانید این کتاب، اون عزیزانی که باش آشنایی دارن، در جمع آوری تلاش کرده حقیقتاً جناب دکتر خسرو قلی‌زاده و خیلی جاها وقتی که میخوان مقاله بنویسن، وقتی میخوان یک پژوهش رو انجام بدن، محل استناد قرار میگیرد این دانشنامه اساطیری جانوران. خب ما تصویری رو از این کتاب میخوایم برای شما نشون بدیم، بخشی از این کتاب که راجع به خر صحبت کرده رو برای شما به نمایش میگذاریم. ایشون نوشته که برخلاف امروز که به چشم حقارت در این حیوان مینگرند، در متون پیش از اسلام نشانی از این نگرش منفی دیده نمیشود. حالا گردن مسلمان رو میخواییم بندازیم یا اینکه بگید آقا نه، جامعه تغییر پیدا کرده از لحاظ زمانی بدون اینکه مسلمان ها بخوان دخیل باشن در مورد این جایگاه خر که بالا پایین میشه، هر جور که بخواید قضاوت بکنید، ایشون اومده تقسیم بندی کرده جایگاه خر رو به قبل از اسلام و بعد از اسلام. میگه اصلا قبل از اسلام اینطوری منفی نگاه نمیشد نسبت به خر، زیرا خر جانوری اهورایی است. شاید الان بشنوید بگید یعنی چی، توهینه به اعتقادات زرتشتی، توهینه به ایران و باستان؟ نه، اصلا تاریخ خر یه چیز دیگه بوده، الان یه طوری دیگه داره به نمایش گذاشته میشه. زیرا خر جانوری اهورایی است و همه جانوران اهورایی نیکند و تحقیر آنها به منزله تضعیف سپاه هرمزد است. اگه کسی خر رو تحقیر کنه، سپاه هرمزد رو تحقیر کرده. خر خیلی مهم بود. بعد خر در اساطیر ودایی رو آورده در موردش توضیح داده، گفته در ریگ‌ودا خر با دو جنبه کاملا متضاد ظاهر شده، یک جنبه جنبه خدایی و دیگری جنبه دیوی. یعنی خر رو جنبه خدایی داشته در باستان، در حداقل شرق ایران، در هند یا ایران شرقی، باید جنبه سومی هم اضافه کرد و آن بود میانه است یعنی یا خر یا جنبه خدایی داشته یا دیوی داشته، یه خر میانه هم این وسط وجود داشته. در هند از ابتدا خر جانوری مورد تمسخر و استهزا نبود، شاید بدین علت که گونه های شرقی خانواده خر از گونه های غربی آن اصیلتر و شکیلترند. گفته خرای هندی که ورود فرهنگ، حالا تعبیر آریایی رو به کار ببریم، اون کوچی که اتفاق افتاده بر اساس چیزی که معروف و مشهور است، اون ورود فرهنگ از شرق ایرانه، یعنی از شمال که میان وارد هند و شرق میشن، این فرهنگ وارد ایران میشه. پس این مسیر و هند یک مسیر ورود افکار و تفکرات و تابوها و روش‌های زیستی و اعتقادی بوده. میگه خری که اونجا بوده خیلی از این خرهایی که در غرب هستن بهتر بوده، به خاطر همین خیلی جایگاه بالاتری داشته که گفته بود دیگه جنبه خدایی داشته، بخش در بخش از وداها جنبه خدایی داره. خر شرقی معمولا سرزنده، بشاش و تیزپاست. نمونه خرهای هندی را میتوان در نقش برجسته‌های هخامنشی دید که واقعا تنومندن. بر اساس کلام ایشون در دانشنامه اساطیری جانوران آقای دکتر خسرو قلی‌زاده، بعضی از این نگاره‌هایی که دارید از زمان هخامنشیان می‌بینیم و تصور می‌کنیم اینها اسب هستن، نه اینا اسب نیستن، اینا خرن. اون تو خرها خیلی خرهای خوبی بودن تو شرق ایرانشون داره میگه. خیلی تنومند بودن، بخاطر این جایگاه خیلی بالایی داشتن. این یک نکته. پس اصلا ما بحثی که امشب داریم، وقتی که داریم از این حیوان نام می‌بریم، بحث ابعاد توهین‌آمیز و تحقیرآمیزش نیست، هرچند که می‌تواند ریشه‌هایی داشته باشد. جلوتر میره مشخص میشه. من مجبورم چند تا کتاب لغت هم برای اثبات این سخنم و این مقدمه که عرض کردم خدمتتون نشون بدم. کتاب لغتنامه ده خدا هست که ملاحظه می‌فرمایید در جلد هفتم، بله، زیر واژه همون خر، شماره صفحاتش چون مسلسل هست پشت سرم هست 9622. ایشون اومده در مورد خر توضیح داده، مصادیقی رو آورده، نکاتی رو گفته. میگه که در مورد برای بیان مبالغت هم استفاده میشه، مثل پرخاشگر، به معنی پرخاشگر، فرخاشگر، پرفر. هر چیزی که در بدی و زشتی و ناهمواری و بزرگی و ناتراشیدگی به نهایت رسیده باشد. مثالی هم آورده که بعضی از این مثالاش خیلی ملموسه دیگه، مثلا خرچنگ، چنگ خیلی بزرگی داره به تناسب بدن خودش، خرمگس، مگسی که ریخت بزرگی داره، خرموش، اینها مثال هایی است که به کار برده میشه. یا مثلا حتی گفته میشه خرمهره، یعنی مهره ای که وقتی که در یک بند مهره یه مهره از بقیه مهره درشت تر باشه بهش مثلا گفته میشه خرمهره. یک ریخت بزرگتر، یک ریخت درشت تر و یک ریخت غیر متوازنی به نسبت بقیه اجزایی که در کنارش هست داشته باشه، این تعبیر خر براش به کار برده میشه. کتاب بعدی که میخوام برای شما نشون بدم فرهنگ عمید هست که اینم مراجعه بفرمایید، فرهنگ فارسی یا سلامون فرهنگ جیوی. در اینجا آمده است صفحه شماره 477 که واژه زیل واژه خر توضیح داده، به فتح هم خر آورده. هر چیز درشت و بزرگ و ناهموار به صورت پیشوند در اول بعضی کلمات در می آید، مثل خربت، خرپا. حالا مثلا خرچنگ که دیگه واضح معناش چیه، خب خر یاد بعد یه واژه دیگه بعدش میگه مسلم. پس ما با دو نوع نگرش به خر مواجه هستیم، مقدمه این بحث هم هست برای امشب. یکی آنچه که در باستان بوده است، به خصوص در سمت شرق ایران شرقی یا در هند بوده، در وداها منعکس شده و برخی از خرها جنبه خدایی داده شده به جنبه اهورایی داشتن اینها، و یک نوع خر که جنبه دیو داشته و یک خر میانه هم به تصویر کشیده شده بود.
بله عزیزان، ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه باز هم چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده فرمودید. باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم هستید. مواظب خودتون باشید در این لحظات حساس. از آدینه این هفته کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولیک الفرج. تا قسمتی دیگر از نیم نگاه شما عزیزان رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم. خیلی دوستتون داریم. شب و روزگار بر شما خوش. بی حد و عدد یا علی مدد.